کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی، درود بر شما، ظهرتون بخیر باشه.
قربان شما، روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم زندگی نامه نیمایوشیج رو. رسیدیم به بخش در بارفروش و سفرنامه بارفروش رو نقل میکنه مصطفی اسلامیه نوشته نیمایوشیج. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. دست فروش ها. شب 23 مهر 1307. از بازار برگشت می کنم. مدتی تماشا کردم. زنها اتفاقا در اینجا کسب می کنند و این در ایران واقعی است که اتفاق می افتد. از روی فشار احتیاج است که با مردها همکار می شوند. در این علامت فقر و بیچارگی است، نه علامت تعاون. گدائی در صورت کسب. کسب آنها فروش میوه‌جات و بعضی اقسام صیفی از قبیل فلفل تازه، بادمجان، کدو، سیب زمینی. بچه‌ها در این رویه که از غروب آفتاب شروع می‌شود با آنها شرکت دارند و محفوظ و در جوار آنها گاهی مردها هم. بیچاره دست فروش‌ها همیشه عقب افتاده و پس مانده‌اند. مایه آنها کم و کسبشان کم منفعت است. در عوض زحمتشان زیاد و در انظار پست و حقیرند. میگویند بارفروش یک شهر ثروتمند است. معنی این کلمه را نمیفهمم. ثروت یک عده چه مربوط به ثروت عمومی است؟ من بالعکس میگویم بارفروش یک شهر فقیر و یک شهر غم‌انگیز است. سرمایه‌دارهای معدود عبارت است از رؤسای این مؤسسات، رؤسایی که ابداً تخفیفی در این بدبختی نمی‌دهند، بلکه از خون آنها تغذیه می‌کنند، بعد از آن پوستشان را می‌کنند. آیا عنوان دیگر که غیر از این دو عنوان باشد لازم است به بارفروش بدهم؟ تا زانو در تمام مزارع اطراف جان می‌کنند برای اینکه حاجی‌ها، ارباب‌های بارفروش آهسته تنفس بکنند. در اینجا سه صنف مردم وجود دارند. صنف اداری که اغلب غیر بومی و خوش‌لباس‌تر از دو صنف دیگرند. اینها مزد می‌گیرند. با بعضی اغراض به جان یکدیگر افتادند. صنف دوم سرمایه‌دارها و صنف دیگر زارعین هستند. زودتر از همه به کار می روند و آخرتر از همه بر می گردند. از وقتی که آفتاب طلوع می کند در گل و لای برنجکاری می کنند، برنج درو می کنند. همین که آفتاب غروب کرد از مزرعه بر می گردند. با پای برهنه، همانطوری که لیفه های شلوارهایشان را در موقع کار بالا زده بودند، در کوچه ها ولو می شوند. خیلی چابکند ولی خیلی متفکر. خانه های آنها اغلب در کنار شهر اتفاق افتاده است و پشت بام‌هاشان از ساقه های برنج ترتیب یافته است. دهانه درگاه‌هاشان مثل دهانه چاه است و سقف‌هاشان را دود زده است. خودشان و گاوهاشان در تابستان و حتی زمستان در یک جا می‌خوابند. خوراک آنها ماهی و برنج پخته است و شکر سرخ است. اگر جوجه داشته باشند یا شغال میبرد یا ارباب. خیابان شاهپور، دوشنبه 23 مهر 1307. از یک ماه به این طرف خانه ها را تراشیدند و بلدیه خیابان شاهپور را تأسیس کرد. سابق بر این خیابان خرم بود و این اسم از آن جهت به آن داده شده بود که در قرن گذشته و اوایل قرن حاضر یکی از متعلقات شاه مازی در آنجا منزل داشت. این خیابان از شمال به جنوب ممتد می شود. سبز میدان و باغ ملی در انتهای آن واقع شده است. بعد از آن دیگر شهر نیست و صحرا و مزرعه است. اغلب مغازه ها و خانه های آن مختص به ارامنه است و به طرز جدید ساخته شده و به این معنی دریچه های روشن و شیشه های بزرگ دارد. اتاقهاشان تاخچه و رف زیاد ندارد. به دکان بقالی مشابهت ندارد. می توانند به دیوارهاشان تصاویر و تابلو بیاویزند. در این خیابان علاوه بر مهمانخانه بارفروش یک مهمانخانه دیگر وجود دارد که آن هم مختص به ارامنه است، موسوم به مهمانخانه شمال، و اسمگذاری این مهمانخانه به این ترتیب واقع شد. اول صاحب مهمانخانه به اسم مهمانخانه لندن تابلو ساخت و این تقلید و هوسی از روی کرده های مهمانخانه های پایتخت بود. در تهران هم به این رسم مهمانخانه وجود دارد. رئیس معارف سابق مهمانخانه چی را احضار کرد، از او پرسید خودتان را مسخره کرده اید یا ما را؟ مهمانخانه چی جواب نداشت. دوباره پرسید چرا یک اسم فارسی مناسب به مهمانخانه خودتان نگذارده اید؟ و پس از آن کلمه لندن را پاک کردند و کلمه شمال جانشین آن شد و توجه شاه و معمار بلدیه تمام در آباد کردن این خیابان قرار گرفت. در حوالی آن قرائتخانه کوچکی به همین اسم تأسیس یافته است. از مؤسسات لازم دندانسازی پتروسیان و عکاسخانه و سهیه تمام در این خیابان واقع شدند. همینطور کلوب روس‌ها. در این کلوب دو نفر روس منزل دارند که تمام اوقاتشان تقریبا به بازی بیلیارد می‌گذرد. این شاید برای نمایش در انظار مردم ساده این ناحیه باشد، ولی بیشتر برای اتلاف وقت گمان می‌کنم. یکی از آن دو نفر سفید می‌پوشد به طرز پیرهن تولستوی، دیگری خاکستری و منتها درجه اروپایی. اولی موهای سرش ریخته، سرش تاس شده است. دومی پرمو و آلابه روز. اولی چاق، دومی لاغر. اولی متین، دومی چابک. و من یک عیب در اینجا میبینم که این نمونه خوب، نمونه برای سرش در انظار این مردم نیست. جوانها برای اروپایی شدن اول فکل میزنند و پس از آن به قمار مینشینند. من میترسم عنقریب بارفروشی ها به همین طرز تقلید کنند، زیرا ما در آموختن راه آسانتر را زودتر قبول میکنیم. پس از آن آرزو ما را اوج میدهد. میخواهیم وانمود کنیم که مشکل ترها را هم آموخته ایم. 24 مهر 1307. تماشای چند چیز تازه تر از تماشای این خانه هاست. در ایران به نظر من سبک منفردی در بین معماری بومی ما است. هیئت بنا در این محل مصفا عبارت از یک وسط ساز یک طبقه یا دو طبقه است که از دو طرف در باز می کند. یک طرف آن به منزله حیات و طرف دیگر دهلیزی است برای تغییر و جریان هوا. این رعایت دقیق در کلیه ابنیه برای مدافعه با گرمای تابستان و عمل آمده است، ولی در همه حال اتاقهای مسکونی با تخته کفسازی شدند. سقف‌ها با تیرهای مربع تراشیده شده و قاب‌هایی که پشت آن تیرها سوار شدند با کم و بیش از تزئینات ساده خود بی‌شباهت به سقف‌های کوهستانات این نواحی نیست. مجردی‌ها با روکارهایی ساخته شدند که بیشتر به آنها شکل خروجی می دهد و این روکار بوته‌های تاج و ترمه درازی است که از گچ و خاکستر در بین بنا ترسیم یافته است. پانویس: مجردی در اصطلاح معماری پایه منفرد آجری یا خشتی که اطراف آن از دیوار ساختمان جدا باشد. نقل از دایرة المعارف فارسی. ادامه متن. در صحن هر یک از حیاط‌هاشان یک حوض کوچک و یک چاه ساختند که اطراف آن را با ساروج بالا آوردند. ولی چه چیز دهانه این چاه را تا قعر آن با سبزه‌ها و برگ‌های ریز و دقیق که به خیال شاعر شباهت دارد پر کرده است. در این پستوی فرو رفته به زمین که من نگاه می کنم چاه و در آن آب نمی بینم. خزه و سبزه هایی که روی هم رفتند تا مجموعاً خود را در آینه منعکس کند. تمام این تشکیلات برای انعکاس است. آیا این وجاهت عطیه طبیعت نیست؟ پس چرا صحن حیات ها از ته دیوارها تا زیر درخت‌های نارنج مرطوب و مملو و از الهامات سکونت‌انگیز است؟ چه چیز به این خزه‌های قشنگ یاد داده است تاریک شوید، سایه بیاندازید؟ بارفروش شهر نیست، دیوان شعر است با یک مخرج شاعرانه. شاعر خود را در آن داخل می‌بیند و از اعماق تاریکی‌های آن بیرون می‌آید. قدیمترین خاطرات شورانگیز بچگی من که زمان آنها را تقدیس کرده و جمال اضافی داده است. آنچه شنیدم یا دیدم بیشتر هیئت تاریک چند دیوار بلند عهد شاه عباسی و زندگانی بسیار قدیم را جلوی چشمم می‌بینم. این است مطابق دلخواه من، یک شهر تاریک شاعرانه. چیزی که پس از مدت‌ها آن را پیدا کردم، شهری که رویای آن از خیال پر است. شب 25 مهر 1307. از چند روز به این طرف خبر ورود مهمان مشهوری در شهر شیوع داشت. پالویس. منظور از این مهمان مشهور رضا شاه است که سفرنامه از او احتمالاً به تحریر فرج الله بهرامی رئیس کابینه وزارت جنگ و از همراهان رضا شاه در آن سفر در دست است به نام سفرنامه مازندران. در این سفرنامه که ظاهراً مربوط به سفر رضا شاه در سال 1305 است درباره بارفروش آمده که صبح دوشنبه تجار و محترمین بارفروش را که آمده بودند پذیرفتیم. دستوراتی راجع به ترویج زراعت پنبه و چای صادر کرده و بعد از ظهر اجازه حرکت به طرف ساری دادم. در هر حال چنان که نیما در همین یادداشتش میگوید شاه هر ساله از وطنش دیدار میکند. ادامه متن. از صحرای تراکمه بازگشت میکرد و اسب دوانی رفته بود. دو روز قبل از ظهر به اینجا رسید. برای استقبال دیشب تهیه دیده شده بود. از صبح زود صدای طبلشان مرا از خواب بیدار کرد و آژانها مردم را جمع کرده بودند. پیشاهنگ‌ها را شمردند، به اضافه 16 پیشاهنگ که از شاهی آمده بودند. عده‌شان به 50 نفر می رسید. آنها را به معیت شاگردهای مدرسه ها یعنی 3 مدرسه به استقبال فرستادند. رؤسای ادارات از جلو رفته بودند. در کنار شهر در ناحیه‌ای که به چهارشنبه پیش مشهور است ساکت و آرام و دست به سینه ایستادند. ولی شاگردها ساکت نبودند و سرود می‌خواندند. بیرق به دست داشتند. بعد از شاگردها تجار و از عقب آنها اصناف مختلف و چون آنها تمام می شدند یک عده فقرای ژولیده آنها هم کلاه پهلوی داشتند. وقتی که این میهمان در مقابل این جمعیت انبوه رسید پیاده شد. در بین همهمه و کف زدنها و سرودها به حاجی حسین جان تاجر معروف رسید. حاجی ریش انبوه و قبای بلند داشت و به فشار حکومت عمامه را از سر برداشت و کلاهی شد. این پیرمرد در موقع راهسازی قرار شد 5000 تومان کمک کند. به پای تخت رفت و به شاه عریضه داد. بدبختانه شاه به او گفت تو باید 10,000 تومان بدهی. این بدبختی ناشی از این بدبختی ناشی از سماجت در عدم تحمل بدبختی اول بود. گاهی شخصی از بلیه‌ای که می‌ترسد فرار می‌کند به خیال اینکه از آن بلیه جسته است و این مضاعف ساختن آن بلیه است، و حاجی بدون حرف به بار فروش آمد. همین که چشم شاه به او رسید، او را به شاه معرفی کردند. شاه ایستاد، از او پرسید چند سال داری؟ حاجی تعظیم کرد. پولت زیاد است؟ دوباره حاجی حسین تعظیم کرد. پسرهایت کجا هستند؟ باز هیکل حاجی تعظیم کرد. چراغ علی خان خندهش گرفت. به تمسخر به شاه اظهار داشت پسرهای حاجی به فرنگ رفتند علم تحصیل کنند، در صورتی که برای معالجه مرض رفته بودند. پانویس: چراغ علی خان پهلوی نژاد امیر اکلم از زمان انتصاب سردار معظم خراسانی عبدالحسین تیمورتاش در آذر 1304 به وزارت دربار معاونت آن وزارتخانه را به عهده داشت و در سفرهای رضاشاه از جمله سفر به مازندران به اتفاق تیمورتاش همراه او بود. ادامه متن. حاجی از نو تعظیم کرد. اعلی حضرت لبخند زد، به سر تا پای حاجی برآورد کرد و گفت ریشت را می تراشی، قبات را کوتاه می کنی. حاجی باز تعظیم کرد، مثل اینکه زبان نداشت، نمی توانست حرف بزند. ولی شاه ملتفت تعظیم آخرین او نشد و رد شده بود. مستقیما از آنجا سوار شد و به باغ شاه رفت. این باغ را تازگی برای ولیعهد خریداری کردند و تا شهر چندان فاصله ندارد و آن طرف رودخانه بابل اتفاق افتاده است. بعد از آن تمام شهر قسمت از شاه بود. امروز برای بارفروشی ها خیلی تازگی داشت. هرچند شاه هر سال از وطنش دیدار می کند، ولی بارفروشی ها دیرتر از تهرانی ها از تماشا سیر می شوند. چشم این اشخاص ذره‌بین است، اندک چیزی را بزرگ می کند، ولی عاجزند از اینکه کوچکترین دقتی را در اعمال روح انسانی به عمل بیاورند. برای من یک چیز طرف دقت می شود و آن اینجاست که مغز به دوربین شباهت دارد، از یک طرف بزرگ نشان می دهد و از طرف دیگر کوچک. در همه حال بدون داشتن فکر انسان نمی تواند به طور حت و یقین دیدن خود را اظهار بدارد. بارفروشی ها می شنوند که شاه می آید. فقط عظمت و مهابت مفروض خاطره آنها را پر می کند. بی جهت می ترسند ولی نمی فهمند چه چیز آنها را تا این حد به اضطراب نزدیک کرده است. زیرا بارفروش یک شهر قدیمی است. سلطه چندین قرن استبداد به حسب وراثت در نسل آنها اطاعت و ترس را یادگار می گذارد و بقایای اثرات مختلفه آن سلطه هنوز در ذهن آنها حکم فرمایی میکند. میخواهند به آستان ملوکانه عریضه بدهند، اسم بارفروش را بردارند و اسم شاپور را روی شهر بگذارند، نه مدرسه و خیابان. از چندی به این طرف میخواهند در حوالی سبز میدان یک مریضخانه به اسم شاپور تأسیس کنند. پایه‌های آن ساخته شده است. از اعلی حضرت درخواست کردند اولین سنگ بنای آن را با دست خود بر روی بنا بگذارد، ولی بعد یک بیل نقره ساختند. دسته کوتاه آن را از روبانهای سرنگ لفافه کردند و به تیمورتاش دادند و اعلی حضرت آن را به دست گرفت. مقداری خاک برداشت و به اطراف ریخت و گفت از آنجا شروع کنید، و بعد بیل را به دست رئیس معارف داد. این پرلیزی که این همه با شوق اهالی شروع می شد 4 ساعت بعد از ظهر انجام گرفت. عده بسیاری از اهالی حاضر بودند و به ضمیمه آنها عده معدودی از شاگردهای 6-7 ساله مدرسه نسوان. موهایشان را با روبان بسته بودند و در حاشیه روبان نوشته شده بود زنده باد اعلی حضرت. شاه پرسید این دخترها که ها هستند؟ گفتند شاگردهای مدرسه. دست به چانه یکی از آنها زد و گفت درس هم میخوانند؟ جواب دادند الف با را بلد شدند و بقیه تقاضا کردند این اطفال سرود بخوانند. شاه تقاضای آنها را قبول کرد. خود شاه دست زد، دیگران هم دست زدند، سرود خواندند و هلهله کردند. پیش آهنگ ها به یکدیگر چسبیدند، روی هم بالا رفتند، دیوار ساختند. بعد از آن شاه سوار شد. کوچه ها مملو و از تماشاچی بود، ولی نه پشت بام ها. متاسفانه بارفروشی ها نمی توانند اوج بگیرند و صعود کنند. پشت بام ها سوفال است. اگر آنها بالا بروند می شکند. آژان ها کسانی را که کلاه پهلوی نداشتند تهدید کرده می گرفتند. بعد کلاه پهلوی دارها فقرا را جلو انداختند. تمام مثل ترازوی میزان نشده ایستاده بودند. یا بچه هایشان عر می زدند یا خودشان پرحرفی می کردند. ولی شأن و جلال شاهانه بدون اینکه متوجه ترس و احتیاط آنها بشود از میان آنها رد نشد. بازگشت افکار 25 مهر 1307. در صحن حیات خانه چه می کردم؟ بیفایده نیست بنویسم، زیرا تمام اوقات من به گردش در شهر و اطراف شهر نمی گذرد. برای من در هر کاری 2 نوبت وقت لازم است، چنانچه در نوشتن 1 دفعه می نویسم و دفعه دیگر تصحیح می کنم و بر محسنات آن می افزایم. در سایر اوقات نیز 1 نوبت لازم است که به دقت مشاهده کنم و 1 نوبت دیگر برای اینکه مشاهدات خود را از هم تجزیه و تفکیک کرده نتایج خاصه هر یک از آنها را به خوبی به دست بیاورم. برای این کار و برای رفع خستگی لازم است در گوشه خلوت آشیان خود ساکت بمانم. در این وقت به صداهای اطراف گوش می دهم و انعکاس اصوات هر یک از آنها در روح من مثل انعکاس در شنهای دور در اعماق ظلمت است. دیروز نصف وقت به همین طریق گذشت. وقتی که زیر درخت‌های نارنج رسیدم از خودم پرسیدم تو به کدام یک از آرزوهای خود رسیده ای؟ هر کدام از آرزوهایت حیات مخصوص دارند. روح دنیایی است که در آن موجودات متنوع زندگی می کنند. چیزی که هست تمام آنها در نظر نامرئی نیستند و ما این را تصور نمی کنیم تا اینکه کمی پیشرفت کرده آن زمان مشاهده می کنیم که از آرزوهای ما آرزوهای نو زاییده شده و هر کدام جداگانه رشد کرده ما را به پرتگاه‌های عظیم یا به طرف خوشبختی‌های شناخته نشده سوق دادند. مطابق این قاعده طبیعی آیا عدم موفقیت نیز قسمتی از آرزوهای ما را معدوم نمی کند یا مانع از تجلی آنها نمی شود؟ هر وقت به گذشته خود نگاه می کنم آه می کشم و از خودم می پرسم آیا این تفکرات نباید مرا کسل کند؟ آرزوهای خود را به کجا می بری؟ بنابراین می دانستم روح پس از اینکه اعتلای حیات یافت به همه چیز اعتلا و حیات نو می بخشد. می تواند در خود نیز موفقیت های مخصوص داشته در کار جسم مداخله نماید. بارفروش مریض خانه آرزوها و تفکرات من است که من آنها را به دوش گرفته اینجا وارد شدم. در این موقع چشمهایم به یک نقطه نامعین دوخته شده بود. خیالات من به سرعت کار می کردند. خواستم موقعیت خود را به خوبی بسنجم. برای این کار از دور و نزدیک به خود نظر انداختم. عیناً موجود دیگری مثل خودم که معایب و محسنات او را می توانستم تا اندازه‌ای تشخیص بدم. ولی این اولین نظری نبود که به این طریق به خود می افکندم. بارها خود را از قید قالب رها ساخته به وجود خود تماشا کرده بودم. این تماشا مخصوص بعضی از شعرای خیال پرور است. پنج شنبه بازار 26 مهر 1307. برای اینکه خود را مشغول داشته باشم به پنج شنبه بازار رفتم. این رسم را خیلی دوست دارم. صبح زود و همین قصد از خواب بیدار شدم. آلیه هم همراه من بود. محل بازار در آستانه است و آستانه میدان سبز وسیعی است که سابقا قبرستان بوده. حالیه در آن تغییراتی داده شده و به نحوی که حزن‌انگیزی خود را گم کرده است. غیر از این هم بارفروشی ها بازارهای دیگری دارند که در هر روز از روزهای هفته که شروع می شود اسم همان روز را به خود می گیرد. من جمله بازار چهارشنبه و جمعه و به علاوه یک بازار دیگر که در نیم فرسخی در امیرکلا دایر می شود. اینجا پر جمعیت مثل اجتماع تمام دهاتی هاست و بنابراین معتبرتر از همه بازارها. شبیه به بازاری که در کتاب سرگذشت یاغی شهر دادم. در ظاهر جز خرید و فروش چیزی نیست ولی برای شاعر و نویسنده شایان اهمیت است. شاعر در هیاهوی مردم و از همهمه اسرارانگیز آنها معرفتهای ناقص و عجیب خود را تکمیل می کند. خطوطی را می خواند که دیگران از خواندنشان عاجزند و الفبای آن را به کسی درس ندادند. در میان مشهودات خود چیزهایی را می یابیم که اگرچه گاهی چندان مهم نیستند ولی اقرار می کنم که به وسیله فکر نتوانسته بوده ایم آنها را پیدا کنیم. اغلب این چیزها به کار شاعر و نویسنده می خورد. معرفت و روح مردم در نظر شاعر به مراتب پرجزئیات‌تر، دقیق‌تر و شرح داده شده تر از آن چیزهایی است که در کتب شرح داده می شود. وقتی که به وسط بازار رسیدم در گیر و دار آن همه که یک نواخت و لا ینقطع بود، چندین دقیقه در مقابل یک کدو فروش پیرمرد که در این وقت در مقابل سبد کدوهایش چرت می‌زد توقف کردم. مثل اینکه از راه‌های بسیار دور آمده بود. تمام شب را نخوابیده و از فروش کدوهای خود چندان راضی نیست. فروش چند دانه کدو پس از آن اتلاف وقت از صبح تا غروب برای یک مرد آیا می‌تواند کار نامیده شود؟ این فقط تعقیب و تابعیت عادت است. این بدبختی در کدام بخش مملکت نیست؟ لادبون، پانویس. خطابی ظریف و شاید ناآگاهانه به برادرش که دور از او هنوز در روسیه بود. خطابی که نشان می‌دهد چقدر لادبون در خلوت‌های او حضور داشته، تا آنجا که این گمان را برمی‌انگیزد که نیما این یادداشت‌ها را برای لادبون می‌نوشته یا او را مهمترین خواننده سفرنامه‌اش تصور می‌کرده است. خب آقای امید، وقتمون تموم شد. این مطلبم ادامه داره، میذاریم برای فردا.
بله حتما در خدمت شما هستم.
قربان شما، روز شما خوش باشه و به ادامه برنامهاتون برسید. تا فردا
در خدمتیم. تشکر میکنم از لطفتون. قربان شما، روزتون بخیر.